تلویزیون جهان از دوربین رادیو زودی شالوی گلخوجه هستم. سلام، قبل از تفسیر خبر و گزارش‌ها با سرخط موضوع امروز 30 آگوست توجه کنید. قسمت اوولی که زمان پریزیدنت کشور رحمان نبیف رو به استعفا مجبور کرده بود، از امام علی رحمان عفو او را درخواست دارند.
در 4 ماه یک مرتبه می درویم پیش پدرم عذر و لیکن سلامتیشون خوب نیستند.
آزادی را حمایت میکنیم و رشد میدهیم. ملاقات پریزیدنت قرغیزستان با مدیر کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیشکک. با درس وزارت معارف دستور داد که خوانندگان و آموزگاران 1 سپتامبر به مکتب حاضر شوند. والدین چی میگویند؟
چیزش را بود کرده نیستیم، همش بود میکنیم. بعد روز دوشنبه با درس روان میکنیم، میبریم.
نزدیکان یک زندانی معروف از پریزیدنت تاجیکستان میخواهند که گناهش بخشیده شود. اسمت الله حبیب اللهیف، مشهور با لقب اسمت اوولی، نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان نبیف را گروگان گرفته و او را به استعفا وادار کرد. او 19 سال باز در زندان است و حکمش سال 2024 ادامه شود. همسر و مادری حبیب اللهیف پرونده عظیم جنایی او را به رادیو آزادی نشان دادند که در آن اسمت اوولی به جنایت های سنگین عیبدار میگردد. میزون نبی خالق زاد مفضوعی دوما میدید.
نزدیکان اسمت الله حبیب اللهیف، یکی از زندانی هایی که با مدت طولانی محکوم شده است، از طریق رادیو آزادی با پرزیدنت تاجیکستان و هم سر ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کردند که از 25 سال زندانی که 19 سال او را سپرده است عفو کرده شود. همسر اسمت الله ابولی دیروز در صحبت بر رادیو آزادی خواهش کرد که پرزیدنت تاجیکستان یک بار دیگر به پرونده او بازنگری کند و در نسبت او رحم و شفقت نشان دهد.
نفس ما خبرگیری می رویم، چی شکایت ندارم، همه نفس قیمو می خواهیم که یک بار دیگر کاری همی او را دیده برایند. پرزیدنت جمهوری می گویند که ما نمی دونیم و می گویند امنیسی می شود. در همی امنیسی می خواهیم که همی و 2001 همیو را دیده برایان ما هم خواهش داریم.
اسمت اولی که این نام برای دایره های گوناگونی تاجیکستان مشهور است، در سال 2002 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شد که امسال یعنی در سال 2019 این 19 سال از دوره اجرای جزای او می گذرد و ضمناً خانواده او جدن می خواهند که در نسبت او رحم و شفقت از طرف پرزیدنت تاجیکستان ظاهر شود و او با آزادی و نزد خانواده‌اش برگردد.
رو می رویم به موضوع دیگر. روز گذشته در بیشکک ملاقات جیمی فلای پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قرغیزستان برگزار شد. جینبکوف گفته است در منطقه قرغیزستان کشوری است که وضع آزادی بیان در آن نسبتاً بهتر دانسته می شود. همزمان سورونبای جینبکوف از رادیو آزادی به عنوان رسانه بی‌طرف یاد کرده است. بعد از انجام ملاقات جیمی فلای با داریا تیمافیو و خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمیا هم صحبت شد.
Hello, Mr. Fly. روز بخیر جناب فلای. دقیقاً چند لحظه پیش ملاقات شما با پرزیدنت این کشور انجام یافت. تأثیرات شما از این دیدار چی است؟
این خیلی تأثیر بخش است که در قرغیزستان پرزیدنت آماده است آزادی بیان و گوناگون رنگی وسایل اخباری عامه را پشتیبانی نماید. رادیوی آزادتک امکان فعالیت آزادانه را در اینجا دارد و ما این را قدر میکنیم. دفتری قرغیزی برای رادیوی آزادی جایگاه خاص دارد و من از پرزیدنت دعوت کردم که دستگیری از رسانه‌های مستقل را ادامه دهد.
تا جایی ما می‌دانیم شما در گرفتن روابط با تاجیکستان مشکل داشتید. مقامات قرغیزستان سفر شما را چگونه قبول کردند؟
مقامات این کشور به نهایت مهمان نواز بودند. این هم باز یک شهادت فعالیت موفق بخش قرغیزی رادیوی آزادی است. این از باز بودن سیاستمداران و جامعه قرغیزستان دلالت میکند. در قیاس با ژورنالیستان کشورهای همسایه، ژورنالیستان در قرغیزستان میتوانند بدون هراس داشتن از آن که بازداشت میشوند و یا تهدید میگردند کار خود را انجام میدهند.
نتیجه های ملاقات شما با سورونبای جینبکوف چگونه بود؟
نگرانی اساسی من در اینجا در بیشکک بیشتر در مورد تلاش برای کاهش دادن اهمیت تحقیقات ژورنالیستی بخصوص در سمت کروپسی است. به اندیشه من همکاران ما ناعادلانه مورد حمله لفظی رسانه‌های دیگر قرار گرفتند. ما از آن نگران هستیم که در فضای مطبوعاتی قرغیزستان حمله‌ها هرچی بیشتر می‌شود. اما صرف نظر از همه این ما به انجام تحقیقات های جدی و فاش نمودن کروپسیا ادامه خواهیم داد. به نظر من بعد از صحبتی که با پرزیدنت کشور داشتیم مقامات تلاش های رسانه ها را در مورد آشکار کردن فساد در همه زینه ها حمایت میکنند.
در هفته جاری شما اینچنین از تاجیکستان و قزاقستان دیدن کردید. از این سفرهایتان قناعتمند هستید؟
من در این سفر به این کشورها امکان گفتگو با ژورنالیستان رادیو آزادی را داشتم. باید اقرار شد که وضع این کشورها ما را بیشتر از همه نگران کرده است. در تاجیکستان ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجی من مسئله آن را مطرح کردم که چرا بیورو تحت اذیت است. مقامات به ژورنالیستان با محروم نمودن از اکریدیتاسیا تهدید میکنند. برای ما این قابل قبول نیست. در قزاقستان به ژورنالیستان حمله صورت گرفت اما پلیس این قضیه ها را تحقیق نکرد. این شرایط نامساعد برای کاری به سایت اخباری عموم است. تلاش های برای محدود کردن فعالیت رسانه ها و جلب ژورنالیستان به جوابگری جنایی انجام می شود. من از آن به نهایت خرسند شدم که کارمندان ما در بیشکک تماما در شرایط دیگر فعالیت می کنند. من امیدوارم که وضعیت به سمت منفی تغییر نمی کند و قرغیزستان در منطقه نمونه باقی می ماند.
شما دورنمای فعالیت بخش آسیای مرکزی رادیو آزادی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من با ژورنالیستان آسیای مرکزی واخوردم تا شخصاً حمایت خود را از آنها بیان نمایم. من آنها را متقاعد کردم که رادیو آزادی از مبارزه آنها با تهدیدهای بیرونه پشتیبانی میکند. من فکر میکنم بخش های آسیای مرکزی امکان زیادی رشد را دارند. من امیدوارم در منطقه‌ای که دسترسی به پایگاه رادیو آزادی محدود بود در آینده آن باز خواهد شد. با فکر من کامیابی از اتیک و رسانه های دیگر شهادت آن است که جامعه به اطلاع نیاز دارند. یعنی این وضعیت بیانگر آن است که مردم میخواهند به اطلاع از رسانه های مستقل دسترسی داشته باشند و آن خبرهایی را بدانند که از دیگر جا گرفتن نمی توانند.
بینندگان عزیز، این صحبتی همکارمان از تلویزیون نستایشی بریمه با مدیر کل رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی بود. هرچند امسال 1 سپتامبر با یک شنبه راست آمد، در تاجیکستان روزی دانش برگزار خواهد شد. وزارت معارف از مسئولان در منطقه کشور طلب کرد که در این روز حضور خوانندگان و آموزگاران را در مکتب تامین نمایند. چون این تصمیم البته بحث را برپا کرد، ولی در وزارت معارف گفتند این موضوع جای نگرانی ندارد، چون این روز را از حساب روزهای دیگر هفته جبران میکنند. سروناز روح الله و شهلوی عبدالله در این باره گزارش آماده نمودند.
برخلاف آن که امسال 1 سپتامبر به روز یکشنبه که استراحت است راست آمد، وزارت معارف و علم تاجیکستان خوانندگان و دانشجویان و استادان را به مکتب دعوت کرد. مسئولین وزارت میگویند به جای آن روز 7 سپتامبر یعنی شنبه آینده روز استراحت مقرر کرده شود. آموزگاران و خواننده ها میگویند برای اشتراکشان در روز اول تحصیل دستوری وزارت معارف صادر شده است و نمیتوانند آن را صرف نظر کنند.
خاین با کار و روز دوشنبه میشه سپاستر میشه بود.
والدین میگویند هنوز تمام جهاز مکتبی فرزندانشان را خریداری نکردند.
اما چیزاشون بود کار رگ نیستیم، همشا بود میکنیم. بعد روز دوشنبه به درس روان میکنیم، میبریم.
مثلا چیاشون اولی نخریدیم؟
روز مو سونکات فلیوشون مو اولی نخریدیم.
این تصمیم وزارت معارف و علم در شبکه‌های اجتماعی باعث به واکنش های گوناگون شده است. برخی آن را پایمال کردن حقوق آموزگاران و خوانندگان دانستند، ولی برخی دیگر میگویند عادت شده است که کسی در روز یکشنبه به تحصیل نمی رود. اکثر همصحبتان رادیو آزادی که برخی حتی این خبر را از ما شنیدند اظهار ناراحتی کردند و گفتند در یک روز کسی دانشمند نمی شود.
روز یکشنبه اگر درس شود با خوبتر می شود.
اما به نظر می رسد که خودی مکتب خانها از این خبر خوشحالند.
معلمم را بسیارتر یاد کردم، مکتبم را، همسینفمان را.
اما این تصمیم وزارت را برخی هم به مشکل دیگر ربط میدهند. آنها میگویند در حالی که سر و صداها اطراف پل سیتونی از خوانندگان صنف یک شنیده می شود، وزارت هم میخواهد این بحث به طرف دیگر کشیده شود. در روز استراحت درس اعلان کردن وزارت معارف باری نخست نیست. دو سال پیش هم که مسلمانان تمام جهان عید قربان را تجلیل میکردند، هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو در تاجیکستان به تحصیل جلب شده بودند. در تاجیکستان شماری خوانندگان مکتبها حدود 2 میلیون است.
در حالی که در تاجیکستان بحث اطراف روز درسی و استراحت شدن 1 سپتامبر میچرخد، در افغانستان صدها کودک هر روزشان مبارزه است به خاطر پیدا کردن برده نانی برای زنده ماندن و آن هم از پرتوگاه ها. طوری برخی از این کودکان میگویند گاه بر سر تومه با سگ ها نیز در نبرد میشوند. گزارش رقطاوری عبدالاشورف را با هم تماشا میکنیم.
این کودکان در جستجوی غذا عازم پرتوگاه کابل شدند. تلاش برای غذا شغل اساسی شمار زیاد آیله های بجا شده در پایتخت افغانستان می باشد. گلاله 12 ساله برای یک پارنان با سگهای دیدو هم جنگیده است.
سگها ما را پیش می کنند، بعضاً می گزند. یک روز سگ از پایم گزید. در شفاخانه ما را معالجه کردند ولی هنوزم پایم درد می کند.
گلاله همراه با اهل آیلش از ولایت کاپیسا به کابل آمده در اردوگاه تگاب که یکی از 60 اردوگاه پایتخت افغانستان است مسکون شدند. رئیس غیر رسمی این اردوگاه انهرگل میگوید آنها به دستگیری حکومت نیاز دارند.
حالا زمونگا دیر خراب دیار روز پورت
پورت بازی ما ناگوار است. روز بر روز بدتر می شود. ما برای معالجه بیماران پول نداریم، نه غذا داریم نه مواد سوخت. چند سال اخیر از حکومت کمک نگرفتیم. ما به مکتب و شفاخانه دارای ماشین های طبی نیاز داریم.
ضروریت قوی ضروریت سرپناه تلرو.
سازمان ملل متحد تخمین می کند که در افغانستان نزدیک 2 میلیون مردمی بجا به سر می برند. بعضی سازمان ها اصرار می ورزند که شمار مهاجران داخلی از آن هم بزرگتر است. جنگ و ناآرامی و آفات های طبیعی هزارها آیله افغان را به ترک مکان زیستی دائمیشان وادار کرده است. بازگشت پناهندگان از ایران و پاکستان شمار مردمی بجا شده را افزایش داد. یار محمدی 12 ساله نمونه از 13.5 میلیون ساکنان افغانستان است که روز تنها یک دفعه به غذا دسترسی دارد.
من با بناهای بسایب رفته غذا و آهم پاره میکوبم تون را فروشم و برای تحصیل وقت ندارم.
چرا پدرت کار نمیکند؟
پدرم معتاد مواد مخدر است.
من او را صبح پیش از نماز به جستجوی غذا میفرستم. هر چیزی که بیارد غذای کودکان دیگری این آیله است. اگر او چیزی نآورد ما به غذا میمانیم و کودکان از گرسنگی میگیرند. یک ماه اخیر ما روغن هم نداریم.
من لباس نمی خرم. مردم لباسی دریده ای مرا دیده و من لباسی کهنه خود را تحفه می کنند.
مردمی بجا شده از این نوی کمک نیز خوشحالند ولی آن کافی نیست. فردا باز روز می شود و مبارزه برای دریافت یک بردنان از سر گرفته می شود.
و در نوعی جرم ولایت بدخشان یک جنگی تاجیکستانی کشته شده است. در این باره امروز وزارت دفاع افغانستان خبر داد. از این شهروند تاجیکستان فتولون نام برده می شود. طبق خبر در حمله هوایی 10 نفر از طالبان کشته شدند. مقامات تاجیک تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند. بینندگان عزیز این گزارش آخری برنامه امروز بود. با سپاس که تا آخری برنامه ما رو تماشا کردید. گزارش و نوارهای از این بیشتر رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود و البته صفحه های ما در شبکه های اجتماعی نیز فعال می باشند. طوری شما میدونید فردا برنامه خبری نداریم. برای شما بینندگان عزیز استراحت با فراغت می خواهیم و در هفته نو ملاقات خواهیم کرد. خدا نگهدار.
Faz isso.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در فکر محروم کردن اوکراین از حق دریافت 250 میلیون دلار یاری نظامی است و این تصمیم او سبب مخالفت های وکیلان هر دو حزب در مجلس نمایندگان شده است. پولیتیکو و ریترز با تکیه به مقامات بلند پایه در حکومت ترامپ خبر دادند که ترامپ با بازبینی برنامه کمک های فرمان داده است که کیف برای استفاده در محاربه ها و ضد جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین استفاده می برد. پولیتیکو نوشت که در شرح بازبینی برنامه کمک ها نوشته شده است که باید این مبلغ ها به خاطر بهتر نگاه داشتن منفیت های ایالات متحده آمریکا خدمت کنند. این وبسایت روز 28 آوگوست با نشر خبر گفت که شرح مذکور به معنای بسته شدن پول ها می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 29 آوگوست در یک مراسم کاخ سفید تأسیس فرماندهی کیهانی پنتاگون را اعلان کرد که مقصدش نیست کردن تهدیدها در فضا است. با گفته ترامپ، فرماندهی نو از منفعت‌های حیاتاً مهم ایالات متحده آمریکا در فضا حمایت خواهد کرد. وی گفت
فرماندهی کیهانی ایالات متحده آمریکا کفالت خواهد داد که به برتری آمریکا در فضا هرگز شبهه و تهدید نخواهد شد، چون ما می‌دانیم که بهترین راهی پیشگیری نزاع این آماده شدن و پیروزی است.
تأسیس فرماندهی مذکور پاسخ به توسعه توانمندی نظام چین و روسیه در فضا می‌باشد. سنت آمریکا ماهی ایون جنرال جان ریموند را سردار فرماندهی کیهانی تعیین کرد. ریموند گفت که حمایت انشاءات آمریکایی در فضا از جمله محوره ها، واسطه های دفاعی ضد موشکی و ارتباطات یکی از وظیفه های اولین درجه نهاد زیر رهبریش است. فرماندهی کیهانی ایالات متحده آمریکا از سال 1985 تا سال 2002 فعالیت می کرد. پس از حادثه های 11 سپتامبر سال 2011 اداره مذکور برهم داده شد، زیرا تمام تلاش های نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا با مبارزه با تروریسم روانه کرده شدند. وزارت دفاع افغانستان روز 30 آوگوست خبر داد که یک جنگاور تاجیکستانی در حمله هوایی در ناحیه جرمی ولایت بدخشان کشته شده است. با گفته سرچشمه، نام این شهروند تاجیکستان فتح الله بوده است. در خبر گفته می شود با جز این شهروند تاجیکستان باز 10 نفر از طالبان در این محل کشته شدند. با گفته وزارت دفاع افغانستان، جسدهای کشته شدگان در میدان مانده اند. جانب طالبان تا به حال درباره این خبر واکنشی نشان نداده است. منصبداران تاجیک هم تا به حال ابراز نظری نکرده اند. اما برخی سرچشمه ها می گویند که فتح الله از رهبران جنگاوران تاجیک در افغانستان به شمار می رفت. اوکراین گفت که مذاکرات با روسیه برای داد و گرفت زندانی ها هنوز ادامه دارد، در حالی که گزارش های پیشتره درباره خاتمه یافتن این مشورت ها خبر دادند. اظهارات فیسبوکی سخنگوی پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 30 آوگوست در حال نشر شد که یکی از نزدیکان 24 ملاح حبس شده اوکراینی با دفتر رادیوی آزادی برای قریم گفت که همه ملاحان آزاد شدند. پیشتر از این دادستانی کلی اوکراین شرح‌های یک وکیل پارلمان این کشور را بازنشر کرد که در آن آمده است اوکراین و روسیه برنامه داد و گرفت زندانی ها را انجام دادند و در میان آنها ملاحان اوکراینی و رژیسیور اولیه سینسوف هم می باشند. یک کشتی نفتکش ایرانی که در دوام چند هفته آخر از جانب ایالات متحده آمریکا در آبهای بحر میانه زمین تعقیب می شود، دوباره سمتش را دیگر کرده، اکنون معلوم نیست به کدام سو می رود. این کشتی در 10 روز گذشته 3 بار مسیرش را دیگر کرد. نشاندادهای سیستم شناسایی اوتوماتیکی روز 30 آوگوست خبر داد که هیئت کشتیرانی های ادریان دریا 1 که در گذشته به نام گریس 1 نام برده می شد، با و سمت ساحل های اسکندریه ترکیه حرکت میکند. ولی متخصصان ساحه میگویند که هیئت کشتیران ها میتوانند همه گونه سمت دلخواه خود را به سیستم نظارت حرکت کشتی ها وارد کنند. روزی 3 آوگوست مولود چاوشوغلو وزیر کارهای خارجی ترکیه هنگام بازدید از نروژ در شهر اسلو گفت که احتمالاً کشتی به سمت لبنان حرکت میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پیوندان یک زندانی معروف که نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان را گرفتار گرفته بود، از پرزیدنت امام علی رحمان تقاضا کردند که او را عفو کند. اسمت الله حبیب الله، مشهور با لقب اسمتی اولی، 19 سال باز در زندان است و 6 سال دیگر تا پایان حکمش باقی مانده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. همسرش عزیز ما حبیب الله و روز 3 آوگوست بر رادیو آزادی گفت با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهور خواهش کرد است که گناه شوهرش را بخشد، چون او بیمار است و فرزندانش هم میخواهند پدر را در آزادی ببینند. و افزود:
نفس ما خبرگیری میراریم، چی شکایت ندارم، همان نفس قیمو میخوایم که یک بار دیگر کاری همیو را دیده برایم. پرزیدنت جمهوری میگویند که ما نمیدونیم، و میگویند امنیستی میشود، در همی امنیستی میخوایم که همی وی 2001 همیو را دیده برایم.
افشون رو
آفیا
میورا دیتا برویان،
ما
هم خواهش داریم. اسمت الله حبیب الله که در سالهای 90 به نام اسمت اولی مشهور بود، از سازماندهندگان بی‌نظمی ها در ماه فوریه سال 1990 محسوب می شود. در آن سال در نتیجه تظاهرات که به خشونت پیچی 10 نفر کشته شدند، او که از رهبران حلقه های جنایی در دوشنبه به شمار می رفت، ماه سپتامبر سال 1992 در زمان جنگ داخلی رحمان نبیف رئیس جمهور اولین تاجیکستان را در فرودگاه دوشنبه گرفتار گرفت و مجبور به استعفا کرد. او را بعد ختم جنگ داخلی در ماه فوریه سال 2001 دستگیر کردند. دادگاه عالی سال 2002 برای جنایت های سنگین از جمله گرفتارگیری، غصب حاکمیت، تجاوز به حیات ارباب دولتی، آدم کشی به 25 سال زندان محکوم کردند. دادگاه عالی از جمله گفت که او میخواست از بجان محمد سید عبیدالله، میرزا زیایف رئیس سابق کمیته حالت های فوق‌العاده، محمد روزی اسکندرف رئیس سابق شرکت تاجیک‌گاز سوءقصد تشکیل کند. حکمش سال 2024 ادا میشود. منصور جان عمرو، سردار سریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت از قضیه اسمت الله حبیب الله خبر دارد و افزود اگر پیوندانش رسما به سریاست مراجعه کنند، آنها پاسخ خواهند داد.
من روز دیگه روز معلومات پورا ندارم نسبت این محبوس. اگر رسمی مراجعه کند، من رسمی جواب میگردم که کنیتش هست یا نی. پای نظامی چی گفتن نمیتونم. دلش خوندن در کار.
در تاجیکستان عمدتاً آنهایی را که با جنایت های سنگین از جمله قتل و کشتار و یا گرفتارگیری گناهگردان است شدند، عفو نمیکنند و صلاحیت استثنایی عفو علیحدہ هم در دست رئیس جمهوری تاجیکستان است. اسمت الله حبیب الله عین زمان زندان واقع در کوچه میرسید میرشکر نگه داشته می شود. خویشاوندان اسمت الله حبیب الله در گذشتم به مقامات تاجیکستان برای عفو او مراجعه کردند. فرنگیس حبیب الله و دختر اسمت حبیب الله که همراه مادرش در استودیوی رادیو آزادی صحبت می کرد گفت از سال 2002 بارها به دستگاه ریاست جمهوری و دادستانی کل برای عفو پدرش مراجعه کردند، ولی هیچ نتیجه نداده است. دادگاه عالی تاجیکستان بعد اعلان حکم گفت که تمام مقامات بر ضد حبیب الله اسمت الله ثابت شده است. همسر و مادرش هم پرونده عظیم جنایی او را به رادیو آزادی نشان دادند که در آن اسمت اولی به جنایت های سنگین متهم می شود. ساکنان محله 104 در دوشنبه در همسایگی با روستای آول که قلمرو ناحیه رودکی به حساب می رود، تا کنون درباره بیدادگری های اسمت الله حبیب الله در زمان جنگ داخلی نقل می کنند. گروه او در آن زمان با راهزنی، غصب مالکیت، لتکوب افراد بیگناه نام برآورده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به سفارت کشور در روسیه دستور داده است که محاکمه گمانبر به قتل هویدا طلازاده، کودک 5 ساله تاجیک را جدا پیگیری کنند. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی از بی‌توجهی مقامات در این قضیه انتقاد می‌کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هفته روان عبدالسلام سیدوف پدر هویدا در مراجعت‌نامه از مقامات تاجیکستان خواست برای مجازات گمانبر به قتل دخترش به کمک نیاز دارد. قضیه قتل هویدا در دادگاه ولایت مسکو پس درهای بسته می‌گذرد و تنها وکیلان دفاع و پدر هویدا به آن راه داده می‌شوند. مسئولان ریاست اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و طرح‌ریزی سیاست خارجی وزارت امور خارجه روز 29 آوگوست گفتند سراج الدین مهرالدین سپارش داده است که سفارت تاجیکستان در روسیه قضیه هویدا را پیگیری و همه گونه کمک را به پدر او رسانند. مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بعد از رسید پرونده درخواست فرستادند که برای اشتراک دیپلمات‌های تاجیک در مرافع اجازه دهد. پیش از این نزدیک به 10 وکیل مدافع تاجیک نیز اظهار آمادگی کردند که برای رسانیدن کمک حقوقی رایگان به عبدالسلام سیدوف پدر هویدا آماده هستند. عبدالسلام سیدوف هفته روان در مراجعت نامه به پرزیدنت و دادستانی کل گفت یک سال و یک ماه می‌شود که سرسان و سرگردان است و محتاج یاری و دستگیری می‌باشد. سیدوف روز 29 آوگوست پیش از ورود به مرافع نوبتی برادوی آزادی گفت او را به سفارت تاجیکستان دعوت کردند و گفتند که آماده‌اند برایش کمک کنند.
سفارت تاجیکستان یعنی گفت سفارت تاجیکستان میگه که اگه من اومدی اما نمیگم اون میگه یوریست نداره میگم من دینانه پاره دپشان سفارت تلفن بدم قچین اون گرفتم جواب دادم چیکان تلفنم کردن که مورا تاجیکستان میشه چیکسته همین گفت نیست که مورا چیکار کمک کنیم گفتم کمک شما هم قدره که بیاین یکون یوریست خوب باشه گفتم یا دبر اینا بیست گفتم مثل یکون پیوود خوب باشه گفتم مثل بیا من ترجمه که بتا.
اما اون چیزی که نزدیکان هویدا را به تشویش انداخته است این است که تا حال گمانبر اساسی در قتل او الکساندر سیامین را به دادگاه حاضر نکردند. تا این دم پیوندانش سیامین را بیمار روحی میگفتند و او چند مدت زیر نظارت پزشکان بود و از تشخیص میگذشت. وکیل مدافع الکساندر سیامین پیوسته او را بیگناه خوانده در دو مرافع اخیر نیز به آزاد شدن او پافشاری نمودند. محاکمه گمانبر در قتل هویدا طلازاده بعد بیش از یک سال حادثه شروع شد. هویدا طلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایل سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در برخلته ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین متهم است که در همسایگی آنها میزیست. جانب تاجیکستان در رابطه با این حادثه به عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت یا نوت فرستاده و خواسته بودند تفتیش کامل جنایت وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردیده است انجام یابد و به جنایتکاری که چنین کردار غیر انسانی را روا دیده است جزای سنگین داده شود. آن وقت مسئولان سفارت تاجیکستان نیز گفته بودند که پرونده قتل هویدا طلازاده از آغاز زیر نظر جدی آنها قرار دارد.
شود که سم آغاز شد مرغ دلم
خوشی بهاری بچه بی قراری دل برده ایز دستم به چشمای خماری قلبی دلم باز شد کسم آغاز شد قلبی دلم باز شد کسم آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد
یک خبرنگاری ایرانی که در آغاز ماه جاری هیئت با رهبری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور را در سفری رسمی به اروپا همراهی میکرد، فرار نموده در سوئیس پناهندگی سیاسی خواسته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منتقدان این عمل امیر توحیدی فاضل را سوال برانگیز میدانند و او را به همکاری با نهادهای استخباراتی ایران متهم میکنند. برخی میگویند که درخواست پناهندگی فاضل تلاش از سوی نهادهای استخباراتی ایران به هدف نفوذ در میان جماعت ایرانی‌های مقیم غرب میباشد. آژانس مهاجرت سوئیس در نهایت درباره درخواست پناهندگی فاضل تصمیم خواهد گرفت که آیا او اجازه اقامت در سوئیس را خواهد داشت یا نه. فاضل محرر سیاسی در خبرگزاری موج نزدیک به اصولگرایان بود. آقای فاضل به تلویزیون سوئیس گفته است وقتی روز 21 آگوست با هیئت همراه ظریف در استکهلم بود، از یکی از همکاران در تهران هشدار دریافت کرد که 4 مأمور امنیتی برای بازداشت وی به اداره خبرگزاری آمدند. با قول آقای فاضل، او دوام 20 سال اخیر در رسانه‌های ایران کار میکرد، ولی بعد از نشر فهرست آن مقامات ایرانی که گفته میشود دارای 2 شهروندی هستند، فشار علیه او آغاز شد. طبق گزارش ها، این فهرست از سوی وکیل پارلمان جواد کریم قدوسی، یکی از منتقدان پرزیدنت حسن روحانی و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف در اختیار آقای فاضل قرار داده شده است. ایران 2 شهروندی را اعتراف نمی کند. فاضل می گوید که پس از نشر فهرست 2 شهروندی ها همسرش را از کار اخراج کردند و فرزندانش در قبول به مکتب ها با مشکل روبرو شدند. در ایران نمونه های زیادی خاموش کردن روزنامه‌نگاران از طریق ترس دادن، فشار، آزار و اذیت و مدت طولانی زندان ثبت شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاه در پاریس میگوید در 40 سال اخیر ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران بوده است. اکثریت آنهایی که هدف قرار میگیرند خبرنگاران رسانه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب بودند. امیر توحیدی فاضل گفت که وی نقشه فرار از هیئت همراه ظریف را در مهمانخانه در استکهلم کشید وقتی روز 21 آگوست هیئت الکی به فنلاندیا و نروژ سفر کرده بود. با گفته فاضل او به نگهبان امنیتی ایرانی در مهمانخانه گفت برای سیگار کشی و بیرون می رود. در عوض گفت فاضل او با تاکسی خود را به نزدیکترین قرارگاه پلیس رساند و درخواست پناهندگی کرد. اما برخی از خبرنگاران این روایت فاضل را زیر سوال می برند. آنها او را به همکاری با مقامات اکتشافی ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان، خبرنگاران طرفدار اصلاحات و فعالان سیاسی ایرانی متهم می‌کنند. یک خبرنگار مقیم تهران که قبلا در یک روزنامه با آقای فاضل فعالیت کرده است، در فیسبوک او را با همکاری با مقامات امنیتی برای خاموش کردن صدای مخالفان متهم کرد. خود فاضل از صحبت کردن با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، خودداری کرد. اما او در مصاحبه خود با تلویزیون سوئیس گفته است که وی از سوی همه جناح‌های فعال در صحنه سیاسی ایران مورد حمله قرار گرفته بود. او با گزارش روزنامه اصولگرای کیهان اشاره کرد که او را به همکاری با اصلاح طلبان متهم می‌کرد. فاضل همچنین اتهامات درباره همکاری با جناح‌های تندرو را رد کرد و گفت او آماده هر گونه محاکمه است. اگر کسی سندی در دست داشته باشد که اقدامات او علیه روزنامه‌نگاران را اثبات کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تئاترهای تاجیکستان بعد از یک مدتی تنفس دیگر باره دری خود را بر روی ساکنان باز نمودند و مقامات وعده دادند که نمایشنامه‌های نو دیدنی روی صحنه خواهد آمد. ولی موسم نوی تئاتری شام 27 آوگوست در تئاتر بنام لاهوتی پایتخت با حضور کمی تماشابینان آغاز یافت. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتون ارائه میکنم. در اکثر کرسی های تالار سربازان و افسران وزارت دفاع تاجیکستان نشسته بودند. مسئولان تئاتر گفتند که حضور نظامیان طبق یک قرارداد صورت می گیرد. سالها باز این سوال مطرح است که چرا ساکنان و بخصوص در شهرها کمتر به تئاتر می روند؟ جواب ها مختلفند. هنرمندان و ساکنان برای به این حالت رسانیدن تئاتر یکدیگر را عیبدار می کنند. نمایشنامه‌ها غلغله برپا نمی کنند. آوازه رستم بی از رستم است. اگر مردم فهمند که در جای نمایشنامه خوب و دیدنی هست، حتما می روند. چرا تا حال زنی آهنین را با ضعف تماشا می کنند؟ یا تئاترهای ما توان تبلیغ نمایشنامه‌های خوب را ندارند یا واقعا محتوای صحنه ها کاسته است؟ گفت سهراب نام ساکن دوشنبه. ولی هنرمندان تئاتر با این عقیده راضی نیستند. آنها میگویند تنها در موسم گذشته تئاتری هنرمندان تئاتر به نام لاهوتی 6 نمایشنامه را تهیه کرده به نمایشنامه فردوسی صاحب شاه جایزه جشنواره پرستو گردیدند. لطف‌الله دولت‌زاده رهبر بدیعی تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی بر رادیو آزادی میگوید
تئاتر مال شهر است. اصلا تئاتر باید در شهر باشد و مردم شهر باید بیشتر به تئاتر بیاید. همین روز یکی از همه ایده‌های تئاتر ما است که اگر شما احساس کرده باشید حتی تماشابین خودش اومدن از کسای تئاتر بلیت خرید. ما قریب 10 سال اخیر هم چیزا احساس نمی کردیم.
دولت‌زاده افزود در موسم نو نیز تئاتر به نام لاهوتی قصد دارد 6 نمایشنامه نو تهیه کند. حتی در سالهای شوروی تئاتر در یک سال 3 یا 4 نمایشنامه را تهیه می کرد می گوید او. با این حال کارشناسان می گویند اکثر تئاترهای تاجیکستان خودکفا نیستند و در موقع دولتی و یا نیمه رسمی فعالیت می کنند. آنها از نظر مالی دست نگرند و برای به صحنه گذاشتن نمایشنامه با سرمایه گذاری احتیاج دارند. مشکل دیگر تئاترهای تاجیکستان وجود سنزور نانوشته به موضوع های حساس سیاسی گفته می شود. سالهای آخر مقامات روحانیان رسمی و کارمندان وزارت امور داخلی و نهادهای دیگری دولتی را برای رفتن به تئاتر تشویق کردند. بعضی از هنرمندان تئاتر میگویند برای دیدنی شدن نمایشنامه ها و جلب بیشتر مردم به این درگاه نقشه های نو را روی دست گرفتند. یکی از این نقشه ها جوان کردن هیئت کارمندان تئاتر است. صباحت قاسم و رهبر بدیعی تئاتر اهارون به نام محمد جان قاسم مفنیز در این صحبت با رادیو آزادی گفت برای رشد هنر تئاتری در تاجیکستان ضرور است بیشتر به هنرمندان جوان تکیه کرد.
نمیدونم دیگر تئاتر در چی حالت با چی شوق و ذوق کار میکنند. لیکن من همین را میدونم که تئاتر محمد جان قاسم وظیفه خود اجرا کرده است و در نمایشنامه های نو من نمیگویم که خیلی زیاد، لیکن اون نمایشنامه هایی که روی صحنه آوردن از سبک تئاتر اهارون و سبک تئاتر فروخ قاسم در اون سبک هستند.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت داشته و قبل مقامات توجه مردم به تئاتر نسبت به سالهای پیش بیشتر گردیده است. برخی از منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه های کسبی را در منبرهای پر تماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب های میانه به تئاترها بارها در رسانه ها خبر نشر شده است.
شش ورزشکار توجیک که رقابت ها را در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو در ژاپن به انجام رسانیدند به مدال ماندند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی های ابتدایی رقابت های انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم های ملی قرغیزستان و مغولستان شروع کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سید جلال سیدوف پهلوانی توجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن توکیو جریان دارد 3 آوگوست در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو در دور اول از شاه حسین پاکستانی شکست خورد. رقیبش در مدت 1 دقیقه و 53 ثانیه با بهاگذاری ایپان غالب شد. به این ترتیب تا حالا 6 ورزشکاری توجیک رقابت های خود را به انجام رسانیدند. از بین آنها دو نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان داده، هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از ورزشگری جوان و امیدبخش سامان محمد بیکف در آینده نزدیک نتیجه های بلند را انتظار است.
باوری که می داریم که سامان می تواند که در بازی المپیک توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک را حفظ و معرفی کند.
بجز از سید جلال سیدف با سه نفر دیگر، خیام‌الدین جبروف، اکمل مرادوف و کامران شاهی استوپیریان در اولین رقابت خود در قهرمانی جهان در توکیو شکست خوردند. باز دو ورزشگری تاجیک تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف روز شنبه 31 آوگوست در وزن بیش از 100 کیلو قوازمایی خواهند کرد. در قهرمانی جودوی جهان در توکیو بیش از 800 ورزشکار از 147 کشور شرکت دارد. بعد از 5 روز رقابت ها منتخب ژاپن با کسب 10 مدال در حساب عمومی دسته‌ای پیش صف است. منتخب فرانسه با کسب 4 مدال در جایگاه دوم و منتخب نیدرلند با کسب 2 مدال در جایگاه سوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 جای پنجم در بین 147 کشور مقام 23 را اشغال کرده است. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف آمادگی را در شهر دوشنبه به بازی های ابتدایی رقابت های انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم های منتخب قرغیزستان و مغولستان شروع کرد. متخصص ازبکستانی عثمان توشف به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر را دعوت کرده است که 4 نفرشان لیگانیر هستند. حمایتگر خورشید بکنظرف، حملگر منوچهر جلیلوف هر دو از اندونزی، نیم حمایتگر پرویز جان عمر بویف از بلغارستان، اینچنین نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه کامران تورسونوف که برای آزمایش در باشگاه اوترخت هلند قرار دارد و دسته منتخب تاجیکستان بعدتر می پیوندند. تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت خواهد کرد. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر در شهر دوشنبه با تیم ملی قرغیزستان برگزار می نماید. فوتبال بازان تاجیک در دور دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی خی داویدوف، مؤسس تئاتر مسحکوی خنده خنده در اسرائیل است.
خی داویدوف از آیله یهودی های بخارایی ازبکستان بوده. سال 1979 بعد از مهاجرت والدان به اسرائیل تولد شده است، ولی تاریخ خودش میگوید تربیه زیر نظر بیبیش آموزگار زبان تاجیکی در بخارا خانم خفسیگل اوشیر و او را مید این بخارا و یا محصول بخارا کرده است. روز 22 آوگوست در چارچوب برنامه تبلیغاتی پیش از انتخاباتیش، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم مهمان خانواده داویدوف شد و با جامعه یهودی های بخارای اسرائیل ملاقات آراست.
خیلی سلام، بسیار شدیم که حالا با شما امکانی صحبت کردن داریم. میدونیم که بسیاری ها بعدی دیدن مسحکه های شما در اینترنت میخواهند درباره تئاتر خنده خنده بیشتر بدانند. بگویید که چگونه این تئاتر تأسیس شد، موضوع نمایشنامه های تئاتری خود را شما چگونه مییابید؟
السلام، ما در ارت اسرائیل، خودم تولد شدگی و سال 2005 تئاتر خنده خنده من خودم سازد کردم بعد از تمام کردن یونیورسیتی تئاترال دراماتورگ ما همین خونده. بعد همین تئاتر خودم در آمده همین تئاتر سازد کردم. بختاری من دادرم بازی میکند، کار میکند.
رونن داویدوف.
رونن داویدوف دا مو уже 15 سال همی تئاتر کتی در زبانی مادری خود، زبانی تاجیکی، زبانی یهودیانی بخاری تماشا می نویسیم. هر سال یک تماشای نو، значит 15 سال با مو уже 15 تماشای دیگر نویسته براوردیم. همی تماشا کتی هم به ارض اسرائیل، هم به اروپا، به امریکا، به استرالیا، به ازبکستان و خدا خواهد ما خوزی حرکت کردیم که تاجیکستان هم به همین تئاتر ما یک خسروی برآمد کنه.
بسیار خوب می شود. من می دونم که شما در تاجیکستان هم هوادار، یعنی طرفدار بسیار دارید، به خصوص آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند. یعنی مؤلف سیناریو های نمایشنامه های هنری خودتون هستید، شما هستید؟
ها، من خودم می نویسم، خودم رژیسور کار میکنم و آرتیستا با تئاتر ما با کار کرده، با دست نویسی من، با پای نویسی من اینا کار کرده میبرم.
درباره زبان نمایشنامه هاتون خودتون حاضر گفتید، تاجیکی، روسی، انگلیسی، یهودی، حتی من در جای گرجی رو هم شنیدم. آفرین به شما، واقعا هم همه این زبان ها رو میدونید، یعنی همه این زبان ها رو تماشابینان شما میفهمند، یعنی یهودی های محلی؟
ها، به اسرائیل ما زبان ایوریتی، روسی، تاجیکی گپ میزنیم و به امریکا رویم اوجه ایوریتی کمتر، زیادتر به زبان انگلیسی گپ میزنیم. فقط سپکتاکل با فقط ما همین زبانهای عرلش میکنیم، قطی میکنیم. چهلی که ما امروز خانه با ما مادر کتی، پدر کتی به زبان ایوریتی گپ میزنیم، اینا به ما جواب باشه به زبان تاجیکی یا زبان روسی میتین. انا همخی به تیاتر ما همین زندگی امروزه باری امینا تماشای نویسته برور سادیم.
پس جایگاهی زبان تاجیکی، یعنی جای زبان تاجیکی طور خودتان میگید بخوری نمایشنامه های شما خیلی خاص است و این هم در حالتی است که شما خودتان گفتید که در اسرائیل تولد شده، بزرگ شده اید. چه خیلی شد که زبان تاجیکی زبانی مهمی کاری شد در تئاتر شما، در نمایشنامه، برای شما، برای شخصا شما؟
این سوال بسیار دمه میتیان. گپ راستش من زایده شدم به اسرائیل، لیکن سه ماه بعد از پدر و مادرم به اسرائیل آمده نشان. значит من پرودکتی بخارا زکاز به بخارا کردگی و بعد از سه ماه به اسرائیل اومدگیشون مادرم سبوک میشون منه میزاید و عروض یکو مادر پدر به کار منه یک چخلاق با چی میده به دستی بیوی میمانند با آنه بیوی و بیوی من مادرشان این کس بسینجی هستاد منه کلان کرده.
خوب.
در من فقط در زبان تاجیکی گوای غلیتی، گوای خوشروی، اشاله ها،
بله،
مقاله ها در من خونده گب زده همخی منه به زبان تاجیکی منه یاد داد.
اون کس معلمه زبان تاجیکی بودن گفتید؟
بی بی ما زبان تاجیکی معلمشان به شهر بخارا 36 سال زیاد این کس به زبان تاجیکی معلمی کرده گذشتگی، لیکن با من از مادرشان زبان تاجیکی یاد گرفتگی، هم از مادرشان هم از خودشان.
خوب، یعنی می شود گفت که مثل شما بسیار یهودی های بخاری که از تاجیکستان و ازبکستان سویتی به اسرائیل و امریکا هجرت کردند رفتند، با همین زبان در خانه صحبت ادامه می دهند.
زبان یهودیان بخاری این زبان فارسی، زبان تاجیکی و فوندامنتش، لیکن یهودی ها به همین زبان خوش کردگی گپای خود را، گپای یهودی به همین زبانی خودی با زبانی تاجیکی با زبانی فارسی. значит برای همین ما میگیم زبانی یهودیانی بخاری. همه یهودی ها از بخارا، سمرقند، تاشکند، دوشنبه، از ازبکستان و تاجیکستان برآمدگی، اینا همشون یک نام دارن، نام یهودیانی بخاری نام.
بله. در اینجا می خواهم برنامه را با یک پاره از نمایشنامه خی داویدوف ادامه دهیم که منالوگ اپی حسنی نام دارد.
ای بسمان چگو اقام یک خدای خندل دارم، دورش با باشه با پسرم هزار بار گفتم جانی آنش نمانه می شد خندل را نگیر به گونه در آمه منه زوری کرده برد. اما یکوم روز خانه شان افتگی به قنخوری اوشی اهم روز فهمیدن هم در کار بود. یه حوج قنگیته، شکلت ها گیته، مرملت ها گیفته، رفتیم خانه شان قنخوری کنیم، گفته آچش اینه دید خندول این شیرینی های دید، اوی میگو نمیزی اصلاف که میگو اون از سخر میدیه بید اما اینا برای تو آردیم چی؟ توی خور گفتیم چی؟ این برای خان خورید لنشه تردیسیه گفتم یه حوض قنده گفتم به دمسته خواندم نه میموری گفتم موری هم نیشم که گفتم آبا کلین بروی بودی چیستید گفتم آتیش خستکی او منی افسیگدا چیسته میگه یا دیلالا لیزر او من توی گفتیم چی میدالشنی سه جنشنی یا پرنیستون وی پدروشکی وی پرنیستی واشی پدروشکی گفتم دادش خستک آیا وی توی جا گفتم پرنیستی واشی پدروشکی گفتم وی فسه میسی پایدان کنینی خوشتیم И с ниткой будем чистить ее брови, гуфтам. О, чище за рычков и с ниткой, гуф. Ой, это под наркозом. Не, гуфтам, это под музыкой. Фаш-фаша, йо, фаш-фаша, астакане, пашмаша. Фаш-фаша, йо, фаш-фаша, астакане, пашмаша. Юсуфиман, Юсуфиман, эй. Юсуфиман, Юсуфиман, эй. Чир-чиро, шо на мефами, гуфтам. Очеша за речка фит, а кто такой Юсуф?
Ин як пора аз, як масхакай Хай Давидов буд бо номи Апи Хусни, خیلی قهرمانی بسیار برجسته نمایشنامه های شما اپی حسنی است که طور شنیدیم رسم و رسوم های یهودی های بخارایی را با انعنه های یهودی های اشکناز مقایسه میکند. اپی حسنی میگوید در جی پی شهر نیویورک کوچه آدمگری زدم نبود است، در افستریه و افسترالیا هم نبود است، فقط در بخارا بود است. اما واقعا هم مسئله آدمگری در اسرائیل چگونه است و شما را با هنرنمایی های خود به زبان های تاجیکی و روسی و دیگر زبان ها اونجا چیگونه قبول میکنند؟
ما خانه تربیه گرفتگی از مادر، از پدر، همین تربیه که خودشان از بخارا گیته یافتگی ما همینه خانه به یاد گرفتیم همین آدم گریه. اینجا به اسرائیل و امریکا به اوجه این گوا ایاد یادم گذشتگی از همین خلق اوجه یا چه دیگه شدگی وقت دیگه میکنه آدمه. دری همسایه قلف وقتای اول با دری همسایه یله بود، میدر آمدیم پیش هم دیگر، همه یک تن و یک جان بودیم. انا همی آدمگری خوازه هم اسرائیل به هم اوروپا. به شما میدانید بهتر از من که به اوروپا دری خانه آدمه تخت تخت زده در آمده نمیتانید، چه خیلی که به دوشنبه، چه خیلی که به بخارا، به سمرقند. انا همین آدمگریه ما نشان دادیم که انا همین با ما خود یکچه کنبوتی هست.
اما اصلا اگر جدی بگیریم همین مسئله رو، نظر شما چیست؟ فرض کردیم که اگر سیاست دیگر نمیشد، اگر یهودی های شوروی سوویتی پدر و مادر شما به اسرائیل مهاجرت نمی کردند و شما در اتحاد شوروی در اس‌اس‌ار میموندید، برای شما و مردم یهودی شرایط کار و زندگی وضع سیاسی چگونه بود به فکرتون؟
همه وقت یهودیان بخاری به ازبکستان، به تاجیکستان به هنرهای ناز بودن، همه وقت به صحنه بودن. صنعتکارای بزرگ ما برنای چخکو و بریس نمتیه، ساسون بنیامینو، محبت شمایه و باز دیگر بسیار امینو و بلتول مصف ها همه وقت پشراو بودن. همه وقت یهودیان که جایی که هستن چخه میگون خدا بالی سری ما هست. اگر تا امروز همه که ما میماندیم اونجا با بخیالم گنده نمیشد، لیکن همخه دنیا شد، همخه خدا خواست که خدا شکر اسرائیل زمین خودش هست، یهودیا مملکت خودشان، به همه ارزانی شدیم، همه یک جا شدیم به همه خدا بشکر. لیکن از یاد ما فراموش نمیکنیم ازبکستان و تاجیکستان. همه وقت ما کلان شدگی به همین قصه های نغزی، صفت های نغزی ازبکستان و تاجیکستان همه وقت ما یاد می دادن که انا از امسون نان خوردیم، خونی نافی مادر و پدر ما اونجا برختگی، از برای همین همه وقت ازبکستان و تاجیکستان به نظر ما گرم هست. برای همین من برفت و بیا بسیار میکنم، اما شهروبا.
دیروز من یک امور یک ستاتیستیک خوندم آخرهای سالهای 1970 وقتی به یهودی ها اجازه دادند که از اتحاد شوروی بیروند ده ها هزار یهودی ها کشور رو ترک کردند و حالا تخمیناً 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون سویتی های پیشین یعنی یهودی ها اسرائیل رو وطنی خود می نامند. شرایط اینتگراسی یا همایش یافتن یهودی های سویتی در اسرائیل با فکر شما چگونه بود و آیا پدر و مادر شما از این کاری کردهشون راضی هستند؟
امیگراسیا همه وقت قین هست، آسان نیست. آدم ها از زبان به زبان میمونند، آدم ها از پول به پول میمونند، از خانه به خانه میمونند، از هنر به هنر میمونند. اسرائیل با آمده همه چه قینی کشتگی، لیکن همه وقت ما میدانستیم که همین زمین زمین خدا ما و خدا شکر انا امروز پدر و مادرم 40 سال پیش اومدگی، یا خیلو 60 سال پیش، یا خیلو 20 سال 25 سال پیش اومدگی، خدا شکر همه راضی، همه جای خود را یافته، همه هنرهای خود به درآمد کار کردین.
یعنی حکومت هم یوری کرده با شما؟
کنیشنا حکومت هر روزی اومدگی یوجا از SSR، از ازبکستان، از تاجیکستان همو روز وجه یاردم داد، خانه داد، چیز داد، جای داد، کار به در آورد، زبان یاد داد، هم به اسرائیل هم به امریکا نفس قبول کردن. امروز اگر یک آدم امریکا رو بره گرین کارد سیتیزن تا گفتنش جدا هم قیمه شد، لیکن اون وقت تا به همین همه پریوم کردن و قبول کردن و رایشان کارشان آسان شد، رایشان یله بود. اما وقت
شما در نمایشنامه ها در سپکتکل های خود شوخی آمد از تفاوت های و فرقیت های یهودی های بخارا و اشکناز رو نمایش می دهید، از این پیش هم گفتم، از این شوخی های شما من همچون یک تماشابین به هر حال همین خیلی یک برداشت می گیرم که یهودی های بخاری بیشتر آدمانی سنتی رسم و رسوم دوستدار هستند و اشکناز بیشتر اروپایی صفت هستند، معرکه کلونه دوست نمی دارن مثلا، اما در زندگی واقعی هم همین خلاص، یعنی به قول میگن محلچگی در بیان یهودی ها هم وجود دارد.
هر ملت خیال میکند که ما از همه بهتر هستیم، ما از همه زیاد هستیم، همه قایده های ما باری نیست، اوقات های ما باری نیست، شتوخستان ها باری نیست، لیکن گپ راستش همین هم در باری ما هم خیال میکنند که بودا اینا از ما زیاد. همه جا به همه، همه وقت به همه، ما پروسته همینه تماشا کرده که اکتیار همینه ما که آینه میمونیم به نظری خلق، آینه خدا همین خلق خودشه بینه چخه ما دیگه ها که اتنشینیا داریم،
چخه
ما که اتنشینیا دارن. من یکم آدم یکم کسی سودیت نمیکنم، ما پروسته آینه میمونم و آدم خودشان خودشانه بینن.
تشکر به شما خای داویدوف، هنرپیشه و ریژیسور مؤسس تئاتر مسکوی خنده خنده در اسرائیل.
رحمت سلامت باشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی.
تولد تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی شالوی گلخوجا هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر و گزارش ها با سرخط موضوع امروز 30 آگوست توجه کنید. قسمت اولی که زمان پریزیدنت کشور رحمان نبیف رو به استعفا مجبور کرده بود از امام علی رحمان عفو او را درخواست دارند.
ما 4 ماه یک مرتبه می درویم پیش پدرم عذر و لیکن سلامتیشون خوب نیستند.
آزادی را حمایت میکنیم و رشد میدهیم. ملاقات پریزیدنت قرغیزستان با مدیر کل رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در بیشکک. ما با درس وزارت معارف دستور داد که خوانندگان و آموزگاران 1 سپتامبر به مکتب حاضر شوند. والدین چه میگویند؟
چیزی شما بود کردگی نیستیم، همه شب بود میکنیم، بعد روز دوشنبه با درس روان میکنیم میبریم.
نزدیکان یک زندانی معروف از پرزیدنت تاجیکستان میخواهند که گناهش بخشیده شود. اسمت الله حبیب‌اللهیف مشهور با لقب اسمت اولی، نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان نبیف را گروگان گرفته و او را به استعفا وادار کرد. او 19 سال باز در زندان است و حکمش سال 2024 ادامه شود. همسر و مادری حبیب‌اللهیف پرونده عظیم جنایی او را به رادیو زاده نشان دادند که در آن اسمت اولی با جنایت های سنگین عیبدار میگردد. میزون نبی خالق
نزدیکان اسمت الله حبیب‌اللهیف یکی از زندانی هایی که با مدت طولانی محکوم شده است از طریق رادیو آزادی با پرزیدنت تاجیکستان و هم سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کردند که از 25 سال زندانی که 19 سال او را سپرده است عفو کرده شود. همسر اسمت الله ابولی دیروز در صحبت با رادیو آزادی خواهش کرد که پرزیدنت تاجیکستان یک بار دیگر به پرونده او بازنگری کند و در نسبت او رحم و شفقت نشان دهد.
نفس ما خبرگیری می رویم. چی شکایت ندارم. همان نفس. قیم ما می خواهیم که یک بار دیگر کاری همی را دیده برایند. پرزیدنت جمهوری می گویند که ما نمی دونیم و می گویند امنیسی می شود. در همی امنیسی می خواهیم که همی وای 2001 همیورا دیتا برویان
افشون
اف همیورا دیتا برویان ما هم خواهش داریم.
اسمت اولی که این نام برای دایره های گوناگون تاجیکستان مشهور است در سال 2002 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شد که امسال یعنی در سال 2019 این 19مین سال از دوره اجرای جزای او میگذرد و ضمناً خانواده او جدن میخوان که در نسبت او رحم و شفقت از طرف پرزیدنت تاجیکستان ظاهر شود و او با آزادی و نزد خانواده‌اش برگردد.
رو میرویم با موضوع دیگر. روز گذشته در بیشکک ملاقات جیمی فلای پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با سورون بوجیمبکوف رئیس جمهور قرغیزستان برگزار شد. جیمبکوف گفته است در منطقه قرغیزستان کشوری است که وضع آزادی بیان در آن نسبتاً بهتر دانسته می شود. همزمان سورون بوجیمبکوف از رادیو آزادی به عنوان رسانه بی‌طرف یاد کرده است. بعد انجام ملاقات جیمی فلای با داریا تیمافیه و خبرنگاری تلویزیونی نستایشی ورمیا هم صحبت شد.
Hello Mr. Fly.
روز بخیر جناب فلای. دقیقاً چند لحظه پیش ملاقات شما با پرزیدنت این کشور انجام یافت. تأثیرات شما از این دیدار چی است؟
این خیلی تأثیر بخش است که در قرغیزستان پرزیدنت آماده است آزادی بیان و گوناگون رنگی وسایل اخبار عامه را پشتیبانی نماید. رادیوی آزادتک امکان فعالیت آزادانه را در اینجا دارد و ما این را قدر می‌کنیم. دفتر قرغیزی برای رادیوی آزادی جایگاه خاص دارد و من از پرزیدنت دعوت کردم که دستگیری از رسانه‌های مستقل را ادامه دهد.
تا جای ما می‌دانیم شما در گرفتن روابط با تاجیکستان مشکل داشتید. مقامات قرغیزستان سفر شما را چگونه قبول کردند؟
مقامات این کشور به نهایت مهمان نواز بودند. این هم باز یک شهادت فعالیت موفق بخش قرغیزی رادیوی آزادی است. این از باز بودن سیاستمداران و جامعه قرغیزستان دلالت میکند. در قیاس با ژورنالیستان کشورهای همسایه، ژورنالیستان در قرغیزستان میتوانند بدون هراس داشتن از آنکه بازداشت میشوند و یا تهدید میگردند کار خود را انجام میدهند.
نتیجه های ملاقات شما با سورونبوی جینبکوف چگونه بود؟
نگرانی اساسی من در اینجا در بیشکک بیشتر در مورد تلاش برای کاهش دادن اهمیت تحقیقات ژورنالیستی بخصوص در سمت کروپسی است. به اندیشه من همکاران ما ناعادلانه مورد حمله لفظی رسانه های دیگر قرار گرفتند. ما از آن نگران هستیم که در فضای مطبوعاتی قرغیزستان حمله ها هرچی بیشتر می شود. اما صرف نظر از همه این ما به انجام تحقیقات های جدی و فاش نمودن کروپسی ادامه خواهیم داد. به نظر من بعد از صحبتی که با پرزیدنت کشور داشتیم مقامات تلاش های رسانه ها را در مورد آشکار کردن فساد در همه زینه ها حمایت می کنند.
در هفته جاری شما اینچنین از تاجیکستان و قزاقستان دیدن کرده. از این سفرهایتان قناعتمند هستید؟
من در این سفر به این کشورها امکان گفتگو با ژورنالیستان رادیو آزادی را داشتم. باید اقرار شد که وضع این کشورها ما را بیشتر از همه نگران کرده است. در تاجیکستان ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجی من مسئله آن را مطرح کردم که چرا بیورو تحت اذیت است. مقامات به ژورنالیستان با محروم نمودن از اکریدیتاسیا تهدید میکنند. برای ما این قابل قبول نیست. در قزاقستان به ژورنالیستان حمله صورت گرفت، اما پلیس این قضیه ها را تحقیق نکرد. این شرایط نامساعد برای کاری به سایت اخباری عموم است. تلاش های برای محدود کردن فعالیت رسانه ها و جلب ژورنالیستان به جوابگری جنایی انجام می شود. من از آن بی‌نهایت خرسند شدم که کارمندان ما در بیشکک تماما در شرایط دیگر فعالیت میکنند. من امیدوارم که وضعیت به سمت منفی تغییر نمیکند و قرقیزستان در منطقه نمونه باقی میماند.
شما دورنمای فعالیت بخش آسیای مرکزی رادیو آزادی را چگونه ارزیابی میکنید؟
من با ژورنالیستان آسیای مرکزی واخوردم تا شخصا حمایت خود را از آنها بیان نمایم. من آنها را متقاعد کردم که رادیوی آزادی از مبارزه آنها با تهدیدهای بیرونه پشتیبانی میکند. من فکر میکنم بخشهای آسیای مرکزی امکان زیادی رشد را دارند. من امیدوارم در منطقه‌هایی که دسترسی به پایگاه رادیو آزادی محدود بود در آینده آن باز خواهد شد. با فکر من کامیابی از اتیک و رسانه های دیگر شهادت آن است که جامعه به اطلاع نیاز دارند. یعنی این وضعیت بیانگر آن است که مردم می خواهند به اطلاع از رسانه های مستقل دسترسی داشته باشند و آن خبرهایی را بدانند که از دیگر جا گرفتن نمی توانند.
Бинандагони азиз ин субати ҳамкорамон аз телевизиони Настоящее время бо мудири кули радиои Европаи Озод, радиои Озодӣ буд. Ҳарчанд имсол 1 сентябр ба якшанбе рост омад, дар Тоҷикистон рӯзи дониш баргузор хоҳад шуд. Вазорати маориф аз масъулон дар минтақаҳои кишвар талаб кард, ки дар ин рӯз ҳузури хонандагону омӯзгоронро дар мактаб таъмин намоянд. Чунин тасмим албатта баҳсро барпо кард, вале дар вазорати маориф гуфтанд ин мавзӯъ ҷои нигаронӣ надорад, чун ин рӯзро аз ҳисоби рӯзҳои дигари ҳафта ҷуброн мекунанд. Сарвинози Руҳулло ва Шаҳлои Абдулло дар ин бора гузориш омода намуданд.
برخلاف آن که امسال 1 سپتامبر به روز یکشنبه که استراحت است راست آمد، وزارت معارف و علم تاجیکستان خوانندگان و دانشجویان و استادان را به مکتب دعوت کرد. مسئولین وزارت میگویند به جای آن روز 7 سپتامبر یعنی شنبه آینده روز استراحت مقرر کرده شود. آموزگاران و خواننده ها میگویند برای اشتراکشان در روز اول تحصیل دستوری وزارت معارف صادر شده است و نمی توانند آن را صرف نظر کنند.
خیم با کل روز دوشنبه میشه سوسر میشه.
والدین میگویند هنوز تمام جهاز مکتبی فرزندانشان را خریداری نکردند.
اما چیزشون بود کردگی نیستیم، همش بود میکنیم. بعد روز دوشنبه به درس روان میکنیم، میبریم.
مثلا چیوشون اولی نخریدیم؟
روز موز کمکت فلیوشون مو امرون اولی نخریدیم.
این تصمیم وزارت معارف و علم در شبکه‌های اجتماعی باعث به واکنش های گوناگون شده است. برخی آن را پایمال کردن حقوق آموزگاران و خوانندگان دانستند، ولی برخی دیگر میگویند عادت شده است که کسی در روز یکشنبه به تحصیل نمی رود. اکثر همصحبتان رادیو آزادی که برخی حتی این خبر را از ما شنیدند اظهار ناراحتی کردند و گفتند در یک روز کسی دانشمند نمی شود.
روز یکشنبه اگر درس شود با خوبتر می شود.
اما به نظر می رسد که خودی مکتب خانها از این خبر خوشحالند.
معلمم را بسیارتر یاد کردم، مکتبم را، همسینفمان را.
اما این تصمیم وزارت را برخی هم به مشکل دیگر ربط می دهند. آنها می گویند در حالی که سروصدها اطراف پولسیتونی از خوانندگان صنف یک شنیده می شود، وزارت هم می خواهد این بحث به طرف دیگر کشیده شود. در روز استراحت درس اعلان کردن وزارت معارف باری نخست نیست. دو سال پیش هم که مسلمانان تمام جهان عید قربان را تجلیل می کردند، هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو در تاجیکستان به تحصیل جلب شده بودند. در تاجیکستان شماری خوانندگان مکتب ها حدودی 2 میلیون است.
در حالی که در تاجیکستان بحث اطراف روز درسی یا استراحت شدن 1 سپتامبر میچرخد، در افغانستان صدها کودک هر روزشان مبارزه است. به خاطر پیدا کردن برده نانی برای زنده ماندن و آن هم از پرتوگاه ها. طوری برخی از این کودکان میگویند گاه ها بر سری تومه با سگ ها نیز در نبرد میشوند. گزارش شیر قطاوری عبدالله اشورف را با هم تماشا میکنیم.
این کودکان در جستجوی غذا عازم پرتاگاه کابل شدند. تلاش برای غذا شغل اساسی شمار زیاد آیله های بجا شده در پایتخت افغانستان می باشد. گلاله 12 ساله برای یک پارنان با سگهای دیدو هم جنگیده است.
سگها ما را پیش میکنند، بعضا میگزند. یک روز سگ از پایم گزید. در شفاخانه ما را معالجه کردند ولی هنوزم پایم درد میکند.
گلاله همراه با اهل آیلش از ولایت کاپیسا به کابل آمده در اردوگاه تگاب که یکی از 60 اردوگاه پایتخت افغانستان است مسکون شدند. رئیس غیر رسمی این اردوگاه انهرگل میگوید آنها به دستگیری حکومت نیاز دارند.
حالا زمانگا دیر خراب دیا و روز پر روز
بازی ما ناگوار است. روز بر روز بدتر می شود. ما برای معالجه بیماران پول نداریم. نه غذا داریم نه مواد سوخت. چند سال اخیر از حکومت کمک نگرفتیم. ما به مکتب و شفاخانه دارای ماشین های تیبی نیاز داریم.
ضروریت قوی ضروریت سرپناه لرو.
سازمان ملل متحد تخمین می کند که در افغانستان نزدیک 2 میلیون مردمی بیجا به سر می برند. بعضی سازمان ها اصرار می ورزند که شمار مهاجران داخلی از آن هم بزرگتر است. جنگ و ناآرامی و آفات های طبیعی هزارها آیله افغان را به ترک مکان زیست دائمیشان وادار کرده است. بازگشت پناهندگان از ایران و پاکستان شمار مردمی بیجا شده را افزایش داد. یار محمد 12 ساله نمونه از 13.5 میلیون ساکنان افغانستان است که روز تنها یک دفعه به غذا دسترسی دارد.
من به بناهای بی‌صاحب رفته غذا و آهن پاره میکوبم تون را فروشم و برای تحصیل وقت ندارم.
چرا پدرت کار نمیکند؟
پدرم معتاد مواد مخدر است.
من او را صبح پیش از نماز به جستجوی غذا میفرستم. هر چیزی که بیارد غذای کودکان دیگری این آیله است. اگر او چیزی نآورد ما به غذا میمانیم و کودکان از گرسنگی میگیرند. یک ماه اخیر ما روغن هم نداریم.
غوری و دایا و شای نی
آقای بیخی جور کری راتن دی
من لباس نمی خرم. مردم لباسی دریده ما رو دیده و من لباسی کهنه خود را توفه می کنند.
مردمی بجا شده از این نوی کمک نیز خوشحالند ولی آن کافی نیست. فردا باز روز می شود و مبارزه برای دریافت یک بردنان از سر گرفته می شود.
و در نویه جرمی ولایت بدخشان یک جنگی تاجیکستانی کشته شده است. در این باره امروز وزارت دفاع افغانستان خبر داد. از این شهروند تاجیکستان فتولو نام برده می شود. طبق خبر در حمله هوایی 10 نفر از طالبان کشته شدند. مقامات تاجیک تا به حال در این مورد ابرازی نظر نکردند. بینندگان عزیز این گزارش آخری برنامه امروز بود. با سپاس که تا آخری برنامه ما رو تماشا کردید. گزارش و نوارهای از این بیشتر رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود و البته صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز فعال می باشند. طوری شما می دانید فردا برنامه خبری نداریم. برای شما بینندگان عزیز استراحت با فراغت می خواهیم و در هفته نو ملاقات خواهیم کرد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. عمربیک بابانوف، وکیل پیشینی پارلمان و رقیب اصلی پرزیدنت کنونی قرغیزستان، در انتخابات سال 2017 روز 29 آوگوست خبر داد که در دایره 8 پرونده جنایی پرسوجو می شود. در کمیته دولتی امنیت ملی 4 پرونده است. در پلیس چهار پرونده دیگر من در دایره آنها پرسجو می شوم، گفت بابانوف. وی افزود قسمی از پرونده ها در زمان پرزیدنتی الماسبگ آتمبایف کشوده شده اند، قسم دیگر سال جاری. عمربیگ بابانوف باری اول روزی 19 آوگوست با پرسجو دعوت شد. آن زمان گفته می شد که او را در دایره پرونده وابسته به بانک قرقیزستان پرسجو کرده اند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در فکر محروم کردن اوکراین از حق دریافت 250 میلیون دلار یاری نظامی است و این تصمیم او سبب مخالفت های وکیلان هر دو حزب در مجلس نمایندگان شده است. پولیتیکو و ریترز با تکیه به مقامات بلندپایه در حکومت ترامپ خبر دادند که ترامپ با بازبینی برنامه کمک های فرمان داده است که کیف برای استفاده در محاربه ها به ضد جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین استفاده می برد. پولیتیکو نوشت که در شرح بازبینی برنامه کمک ها نوشته شده است که باید این مبلغ ها به خاطر بهتر نگاه داشتن منفیت های ایالات متحده آمریکا خدمت کنند. این وبسایت روز 28 آوگوست با نشر خبر گفت که شرح مذکور به معنای بسته شدن پول ها می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 29 آوگوست در یک مراسم کاخ سفید تأسیس فرماندهی کیهانی پنتاگون را اعلان کرد که مقصدش نیست کردن تهدیدها در فضا است. با گفته ترامپ، فرماندهی نو از منفعت‌های حیاتاً مهم ایالات متحده آمریکا در فضا حمایت خواهد کرد. وی گفت
فرماندهی کیهانی ایالات متحده آمریکا کفالت خواهد داد که به برتری آمریکا در فضا هرگز شبهه و تهدید نخواهد شد، چون ما می‌دانیم که بهترین راهی پیشگیری نزاع این آماده شدن به پیروزی است.
تأسیس فرماندهی مذکور پاسخ به توسعه توانمندی نظامی چین و روسیه در فضا می‌باشد. سنت آمریکا ماهی ایون جنرال جان ریموند را سردار فرماندهی کیهانی تعیین کرد. ریموند گفت که حمایت انشاءات آمریکایی در فضا از جمله ماهواره‌ها، واسطه‌های دفاعی ضد موشکی و ارتباطات یکی از وظیفه‌های اولین درجه نهاد زیر رهبریش است. فرماندهی کیهانی ایالات متحده آمریکا از سال 1985 تا سال 2002 فعالیت می‌کرد. پس از حادثه‌های 11 سپتامبر سال 2011 اداره مذکور برهم داده شد، زیرا تمام تلاش‌های نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا با مبارزه با تروریسم روانه کرده شدند. وزارت دفاع افغانستان روز 3 آوگوست خبر داد که یک جنگاور تاجیکستانی در حمله هوایی در ناحیه جرمی ولایت بدخشان کشته شده است. با گفته سرچشمه، نام این شهروند تاجیکستان فتح الله بوده است. در خبر گفته می شود با جز این شهروند تاجیکستان باز 10 نفر از طالبان در این محل کشته شدند. با گفته وزارت دفاع افغانستان، جسدهای کشته شدگان در میدان مانده اند. جانب طالبان تا به حال درباره این خبر واکنشی نشان نداده است. منصبداران تاجیک هم تا به حال ابراز نظری نکرده اند. اما برخی سرچشمه ها می گویند که فتح الله از رهبران جنگاوران تاجیک در افغانستان به شمار می رفت. اوکراین گفت که مذاکرات با روسیه برای داد و گرفت زندانی ها هنوز ادامه دارد، در حالی که گزارش های پیشتره درباره خاتمه یافتن این مشورت ها خبر دادند. اظهارات فیسبوکی سخنگوی پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 3 آوگوست در حال نشر شد که یکی از نزدیکان 24 ملاح حبس شده اوکراینی با دفتر رادیوی آزادی برای کریم گفت که همه ملاحان آزاد شدند. پیشتر از این دادستانی کلی اوکراین شرح‌های یک وکیل پارلمان این کشور را بازنشر کرد که در آن آمده است اوکراین و روسیه برنامه داد و گرفت زندانی ها را انجام دادند و در میان آنها ملاحان اوکراینی و رژیسیور اولیه سینسوف هم می باشند. یک کشتی نفتکش ایرانی که در دوام چند هفته آخر از جانب ایالات متحده آمریکا در آبهای بحر میان زمین تعقیب می شود، دوباره سمتش را دیگر کرده، اکنون معلوم نیست به کدام سو می رود. این کشتی در 10 روز گذشته 3 بار مسیرش را دیگر کرد. نشاندادهای سیستم شناسایی اوتوماتیکی روز 3 آوگوست خبر داد که هیئت کشتیرانی های ادریان دریا 1 که در گذشته به نام گریس 1 نام برده می شد و سمت ساحل های اسکندریه ترکیه حرکت می کند. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به سفارت کشور در روسیه دستور داده است که محاکمه گمانبر به قتل هویدا طلازاده، کودک 5 ساله تاجیک را جدا پیگیری کنند. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی از بی‌توجهی مقامات در این قضیه انتقاد می‌کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هفته روان عبدالسلام سیدوف پدر هویدا در مراجعت‌نامه از مقامات تاجیکستان خواست برای مجازات گمانبر به قتل دخترش به کمک نیاز دارد. قضیه قتل هویدا در دادگاه ولایت مسکو پس درهای بسته می‌گذرد و تنها وکیلان دفاع و پدر هویدا به آن راه داده می‌شوند. مسئولان ریاست اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و طرح‌ریزی سیاست خارجی وزارت امور خارجه روز 29 آوگوست گفتند سراج الدین مهرالدین سفارش داده است که سفارت تاجیکستان در روسیه قضیه هویدا را پیگیری و همه گونه کمک را به پدر او رسانند. مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بعد آدرس پرونده درخواست فرستادند که برای اشتراک دیپلمات‌های تاجیک در مرافع اجازه دهد. پیش از این نزدیک به 10 وکیل مدافع تاجیک نیز اظهار آمادگی کردند که برای رسانیدن کمک حقوقی رایگان به عبدالسلام سیدوف پدر هویدا آماده هستند. عبدالسلام سیدوف هفته روان در مراجعت نامه به پرزیدنت و دادستانی کل گفت یک سال و یک ماه می‌شود که سرسان و سرگردان است و محتاج یاری و دستگیری می‌باشد. سیدوف روز 29 آوگوست پیش از ورود به مرافع نوبتی برده آزادی گفت او را به سفارت تاجیکستان دعوت کردند و گفتند که آماده‌اند برایش کمک کنند.
سفارت تاجیکستان یعنی گفتیم سفارت تاجیکستان میگه که عادت مون اومدی اما نمیدونم مگه یوریس نداره نه دین یعنی پارز دپشن سفارت تلفن بدم قچین اون جا رفتم جواب دادم چیکان تلفنم کردن که مورا تاجیکستان میتو چیکسته همی گفت نیست که موزید را چی کمک نمیستیم کمک شما هم قدر را که بیایی نیستیم اگون یوریس خوب باشه گفتیم یا دبر ایمان بیست را گفتیم مثل اگون پیوود چی خوب باشه گفتیم مثل بیا من را ترجمه که بتا.
اما اون چیزی که نزدیکان هویدا را به تشویش انداخته است این است که تا حال گمانبری اساسی در قتل او الکساندر سیامین را به دادگاه حاضر نکردند. تا این دم پیوندانش سیامین را بیمار روحی میگفتند و او چند مدت زیر نظارت پزشکان بود و از تشخیص میگذشت. وکیل مدافع الکساندر سیامین پیوسته او را بیگناه خوانده در دو مرافع اخیر نیز به آزاد شدن او پافشاری نمودند. محاکمه گمانبر در قتل هویدا طلازاده بعد بیش از یک سال حادثه شروع شد. هویدا طلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایل سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در برخلته ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین متهم است که در همسایگی آنها میزیست. جانب تاجیکستان در رابطه با این حادثه به عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت یا نوت فرستاده و خواسته بودند تفتیش کامل جنایتی وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردید است انجام یابد و به جنایتکاری که چنین کردار غیر انسانی را روا دیده است جزای سنگین داده شود. آن وقت مسئولان سفارت تاجیکستان نیز گفته بودند که پرونده قتل هویدا طلازاده از آغاز زیر نظر جدی آنها قرار دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان یک زندانی معروف که نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان را گرفتار گرفته بود از پرزیدنت امام علی رحمان تقاضا کردند که او را عفو کند. اسمت الله حبیب الله مشهور با لقب اسمتی اولی 19 سال باز در زندان است و 6 سال دیگر تا پایان حکمش باقی مانده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. همسرش عزیز ما حبیب الله و روز 3 آوگوست به رادیو آزادی گفت با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهور خواهش کرد که گناه شوهرش را بخشد چون او بیمار است و فرزندانش هم میخوان پدر را در آزادی ببینند. و افزود
نفسم خبرگیری میرویم چه شکایت ندارم همان نفس قیمو میخوایم که یک بار دیگر کاری همیو را دیده برایم پرزیدنت جمهوری میگویم که ما نمیدونیم و میگوین امنیسی میشود در همی امنیسی میخواییم که همی وی 2001 همیو را دیده برویان افی همیو را دیده برویان ما انقه خواهش داریم.
اسمت الله حبیب الله که در سالهای 90 به نام اسمت اولی مشهور بود از سازمان دهندگان بی‌نظمی ها در ماه‌های فوریه سال 1990 محسوب می شود. در آن سال در نتیجه تظاهرات که به خشونت پیچید ده ها نفر کشته شدند. او که از رهبران حلقه های جنایی در دوشنبه به شمار می رفت، ماه سپتامبر سال 1992 در زمان جنگ داخلی رحمان نبیف رئیس جمهور اولین تاجیکستان را در فرودگاه دوشنبه گرفتار گرفت و مجبور به استعفا کرد. او را بعد ختم جنگ داخلی در ماه فوریه سال 2001 دستگیر کردند. دادگاه عالی سال 2002 برای جنایت های سنگین از جمله گرفتارگیری، غصب حاکمیت، تجاوز به حیات ارباب دولتی، آدم کشی به 25 سال زندان محکوم کردند. دادگاه عالی از جمله گفت که او میخواست است به جان محمد سید عبیدالله مرزا زیایف رئیس سابق کمیته حالت های فوق‌العاده، محمد روزی اسکندر رئیس سابق شرکت تاجیک‌گاز سوءقصد تشکیل کند. حکمش سال 2024 ادا می‌شود. منصور جان عمرف سردار سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان بر رادیو سالی گفت از قضیه اسمت الله حبیب الله خبر دارد و افزود اگر پیوندانش رسما به سرریاست مراجعه کنند آنها پاسخ خواهند داد.
من روز دیگه روز معلومات پورا ندارم نسبت این محبوس. اگر رسمی مراجعه کند من رسمی جواب میگردم کنتش هست یا نی. عین زمین گفتن نمیتونم. دلش خواندن در کار.
در تاجیکستان عمدتاً آنهایی را که با جنایت های سنگین از جمله قتل و کشتار و یا گرفتارگیری گناهکار دانسته شدند عفو نمیکنند و صلاحیت استثنایی عفو علیحدہ هم در دست رئیس جمهوری تاجیکستان است. اسمت الله حبیب الله عین زمان زندان واقع در کوچه میرسید میرشکر نگه داشته می شود. خویشاوندان اسمت الله حبیب الله در گذشتم به مقامات تاجیکستان برای عفو او مراجعه کردند. فرنگیس حبیب الله و دختر اسمت حبیب الله که همراه مادرش در استودیوی رادیو آزادی صحبت می کرد گفت از سال 2002 بارها به دستگاه ریاست جمهوری و دادستانی کل برای عفو پدرش مراجعه کردند ولی هیچ نتیجه نداده است. دادگاه عالی تاجیکستان بعد اعلان حکم گفت که تمام مقامات بر ضد حبیب الله اسمت الله ثابت شده است. همسر و مادرش هم پرونده عظیم جنایی او را به رادیو آزادی نشان دادند که در آن اسمت اولی به جنایت های سنگین متهم می شود. ساکنان محله 104 در دوشنبه در همسایگی با روستای آول که قلمرو ناحیه رودکی به حساب می رود تا کنون درباره بیدادگری های اسمت الله حبیب الله در زمان جنگ داخلی نقل می کنند. گروه او در آن زمان با راهزنی غصب مالکیت لتکوب افراد بیگناه نام برآورده بود.
گردی دامنت من می روم نگوی قربانی چشمی رم شند من می روم نگوی زارم بگردی دامنت من می روم.